شما. برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم با حضور آقای منصور اوسانلو و یک عضو کانون صنفی معلمان ایران.
این هفته مبارزه مدنی علیه شلاق زدن کارگران و معلمان.
شعبه 103 دادگاه عمومی یعنی جنایی بندر امام دوم شهریور حکم 50 ضرب شلاق و 6 ماه حبس میده برای 4 تا کارگری که در جریان اعتصاب و اعتراض کارگرای پتروشیمی بازداشت شده بودن. اعتراضشون به چی بود این کارگرا؟ به کمبود دستمزد. کارفرما آقای علی اکبر احمدی دشتی مدیر عامل پتروشیمی بندر امام مثلا به عنوان شاکی خصوصی مطرح میشه و میگه کارگرا توهین و تهدید کردن و اخلال نظم کردن. دادگاه هم لطف میکنه و کارگرها رو از اتهام توهین و تهدید تبرئه میکنه، ولی به اتهام اخلال در نظم بهشون 6 ماه حبس میده و مجازات 50 ضرب شلاق. توی حکمم نوشته شده که مازیار رحیمزاده یکی از این 4 تا کارگر دروغ میگه که نماینده کارگراست، یکی دیگرشون رو قبول میکنه که نماینده انتخابی کارگراست، اما رحیمزاده رو قبول نمیکنه. حالا این سند رو نگاه کنید. این سند نشون میده که مازیار رحیمزاده یکی از 4 کارگر محکوم شده پتروشیمی رازی به حبس و شلاق به عنوان نماینده کارگرای شرکت پیشگامان فنندیش تهران که یکی از پیمانکارهای پتروشیمی رازیه در دوم مهر سال 92 انتخاب شده. موقع انتخابات هم طبق این سند نماینده حراست پتروشیمی هم حضور داشته و اکثریت کارگران انتخابش کردن. حالا حکم غلط، اتهام غلط، یه همچین نتایجی دیگه. حالا این نماینده هایی که کارگران انتخابشون کردن و میگیرن میگن باید شلاق بخورین چون از حقوق کارگرایی که شما رو انتخاب کردن دفاع دارین میکنین. اینه دیگه. بعد هم میگن داریم قانونی عمل میکنیم. قانون خودشون میگه که این مجازاتی که بریدین مال اوباش و اراذله، طبق قانون خودتون، نه مال کارگرایی که یه خواست مشخص صنفی دارن. ناصر ظرفشان حقوقدان به صدور حکم تعلیقی زندان و شلاق بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی اشاره میکند و میگوید دادگاه عمومی بندر امام خمینی به عنوان مرجع قضایی غیر تخصصی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را ندارد برای بررسی این پرونده از قانونی استفاده کرده که هدف از تصویب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانی بوده که در ملأ عام اعمال قدرت می‌کنند. بله، ناصر ظرفشان در همین مصاحبه، در همین اظهار نظر که در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی هم منتشر شده، میگه اقدامات اعتراضی سال گذشته کارگران پتروشیمی رازی بیانگر وجود نوعی اختلاف صنفی، نوعی اختلاف صنفی میان کارگران و مدیریت است. اما چرا حکم شلاق برای کارگرای پتروشیمی؟ اعتراض کارگری میدونید دیگه به طور روزمره چند ساله که تو مملکت جریان داره. چرا باید کارگرای پتروشیمی شلاق بخورن؟ ماجرا از کجا شروع شد؟ آقای منصور اوسانلو.
با سلام. این ماجرا خب معلومه که خیلی دنباله دار هست، از 18 دی ماه سال 92 که اعتراضات شروع شد. این کارگرای عزیز ما به عنوان نمایندگانی از بین 1800 کارگری که قراردادهای غیر دائمی دارن ولی همون کاری رو دارن میکنن که کسانی که قرارداد دائمی دارن و دستمزدی که میگیرن متاسفانه شاید 1/3 اونها هست، اعتراض این عزیزان ما به این دلیل هست که هم قراردادهای کارشون رسمی و دائمی نیست، هم بیمه تکمیلی ندارن و هم حقوق معوقه داشتن. از روزی که این اعتراضات شروع شد، یعنی از تاریخ 18 دی ماه 1392، کارگرا این عزیزان ما رو، یعنی همین آقای مازیار رحیمزاده و غلام حسین حیدری، موسا هندیجانی و آقای عادل رشیدی و 8 نفر دیگه از همکاراشون رو به عنوان نماینده‌های خودشون انتخاب کردن. در مذاکراتی که بعد از 3 روز اعتراض و تحسن جلوی دفتر مرکزی شرکت توی بندر امام صورت گرفت، کارفرما از این بیش از 1000 نفر کارگر خواست که خب بگین نماینده‌هاتون بیان ما با هم صحبت کنیم. این عزیزان رفتن برای مذاکره. بعد از گفتگوهای طولانی که کردن به نتیجه نرسیدن، مجدداً اومدن به تحسن فرداش ادامه دادن و این طول کشید تا روز 24 دیماه که آقای روحانی رفته بود خوزستان در رابطه با مسائل رسیدگی به امور کارگران و نوعی تبلیغ به نظر من برای خودش، چون بعد از کم از اونجا برگشت هیچ اتفاقی برای کارگران نیفتاد. این کارگران نامه نوشتند و درخواست کردند که آقای روحانی بیاد به جمع اونا و پاسخگوی مشکلاتشون باشه، به عنوان کسی که قبل از انتخابش خیلی قول داد روی مسائل صنفی کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری، که این اتفاق هم نیفتاد. پس از اون این اعتراض‌ها کماکان ادامه داشت و حقوقای معوقه رو ندادن و به این خواسته‌ها توجه نکردن. به هر حال از اون تاریخ، یعنی 18 بهمن ماه، این عزیزان ما رو به دادگاه کشوندن و طی این مسائل برو و بیا چند وقت پیش در سال 93 این حکم زندان و شلاق رو به این عزیزان ما دادن. کماکان اعتراض ادامه داره و درخواست‌ها مطرح هست و این اتفاقی که الان افتاد یک مسئله مهمه. چرایی که شما گفتید، چون پتروشیمی همین امسال تا حالا 70 میلیارد دلار سود و درآمد داشته برای صاحبان قدرت و ثروت تو کشور ما.
بله، این برخورد جنایی کردن با مطالبات صنفی مردم که این احکام صادر بشه، چند سال پیش از یک صنف شریف حقوق بگیر دیگه شروع شد که آقای حسانلو اشاره کردن. سال 85 که معلم‌ها به کمبود حقوقشون اعتراض داشتن و جلو مجلس جمع شده بودن، 21 نفر رو میگیرن، 7 میبرن اوین. بعد یه هفته با وثیقه‌های سنگین تا 100 میلیون تومانی معلم های چقدر حقوق میگیره، آزادشون میکنن. قبل از آزادی یه برگه میذارن جلوشون که امضا کنن، توش مشخصاتشون نوشته شده، اسم فلان، شهرت بهمان، تحصیلات. تو اون برگه نوشتن تحصیلات، جلوش بی سواد، مال معلم ها رو موقعی که از زندان میخوان به قرار وثیقه آزاد کنن، تحصیلات بی سواد، شغل بیکار، واسه معلم هاست. یعنی اول رسما یه هویت دیگه بهت میدن متناسب با حکمی که میخوان صادر کنن. حکمم حکمیه که برای اوباش و ارازه صادر میکنه. کجای دنیا برای معلماش و برای کارگراش، مخصوصا کارگرای صنعتی، این رفتار رو میکنه، این حکم رو صادر میکنه؟ کجای دنیا دولت یا پلیس یا دستگاه قضایی میتونه این رفتار رو بکنه با معلم‌ها و کارگرها؟ دودمان اون دولت و قوای قضاییه رو مردم باد میدن. ولی تو ایران میشه. این معلم‌ها بعد 2-3 براشون دادگاه تشکیل میشه تو مجتمع شهید بهشتی، اتهام اخلال در نظم عمومی، حکم 5 زندان و 40 شلاق.
وقتی مصادیق رو اخلال در نظم تشخیص میدادن توی دادگاه انقلاب و بر اساس اون قضاوت میکردن، حکم شلاق صادر میکردن که این واسه معلمان و کانونهای صنفی معلمان شورای هماهنگی اصلا قابل پذیرش نبود. اعتراضات گسترده‌ای انجام شد، شکایت تنظیم کردیم و نسبت به این موضوع بیانیه صادر شد.
سیاوش اسلامی در ساری، رضا عبدی سنبل آبادی در تهران و پیمان نودینیان در سنندج. اسلامی و عبدی تو دادگاه ساری و تهران بهشون امکان خرید نقدی مجازاتشون رو میدن، اما پیمان نودینیان رو تو سنندج از سر کلاس میکشن بیرون و شلاقش میزنن و اون دوتایی هم که تونستن بخرن شلاق و زندانشون رو، 2 تعلیقی حکمشون، یعنی شمشیر آویزون رو کلشون این 2 که به هر بهانه میتونن بگیرنشون و حکم رو اجرا بکن.
اخیراً هم برای آقای محمد توکلی از کرمانشاه، بعد از اینکه حکم تبعیدش رو لغو کردن و ایشون برگشت به کرمانشاه، پرونده سال 85 رو دوباره فعال کردن. پرونده‌ای که اصلا مسکوت مونده بود فعال کردن و به خاطر اخلال در نظم عمومی برای ایشون 1 حبس تعلیقی در نظر گرفتن و 40 شلاق. حالا بعضی از اونها در ید قاضی هست و قاضی میگه که این قابل خریدم هست. خب همکارای ما از طریق مثلا خرید اون حکم شلاق رو تبدیلش میکنن به جزای نقدی. ولی اون چیزی که قبح قضیه هست و خیلی واسه ما غیر قابل تصور هستش، صدور یه چنین احکامی هست. شما تصور کنید فرهیخته ترین معلمان کشور برای اعتراض به اجرای قانون، به نوع اجرای قانون جمع میشن دور هم، یه شعار ساده صنفی هم میدن، میگن حق ما رو بدید.
تشکل‌های مستقل صنفی وارد کار میشن، چون از اون ور که تشکل‌های زرد، تشکل‌های حکومتی، شورای اسلامی و امثال هم خیلی همت کنن مسئولانشون میان میشنن یه مصاحبه میکنن یه گله‌ای میکنن. کار عملی رو کی انجام میده؟ قوه قضاییه و دولت که شلاق میزنه و زندان میندازه. تشکل‌های مستقل چاره‌ای ندارن جز اینکه جدی فعالیت کنن.
صدور حکم شلاق برای اعتراض نسبت به اجرای قانون یا مسئله صنفی یه چیزیه که اصلا قابل پذیرش نیست. هیچ جای دنیا این قابل پذیرش نیست. ما این مسئله رو با ای آی هم حتما در میون میذاریم و Education International، سازمان جهانی معلمان هم باید از این ماجرا خبر داشته باشه. پیشتر در مورد آقای پیمان نودینیان و سیاوش اسلامی و رضا عبدی مکاتبات صورت گرفته، برای آقای توکلی هم حتما این کار رو انجام میدیم. هستن کسای دیگه ای هم که از این دست احکام براشون صادر شده، سوابقشون تو دبیرخانه کانون سنفی موجوده، بنابراین تعدادشون از 4 خیلی فراتره. ولی اونهایی که در هیئت مدیره های کانون های سنفی معلمان حضور داشتن و احکام دریافت کردن، همین 4 نفری بود که خدمتتون عرض کردم. اخیراً برای کارگران هم من شنیدم که اتفاقات موازی به این شکل افتاده که به هر حال جامعه مدنی ایران به هم پیوسته است و ما در کنار کارگران نسبت به این موضوع شدیداً اعتراض داریم.
تشکل‌های کارگری هم آقای حسانلو اشاره کردند، افزون بر این که با تشکل‌های کارگری کشورهای دیگه و مراکز بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار تماس می‌گیرن، تومار درست می‌کنن، امضا میگیرن از کارگرا، 40,000 تا کارگر امضا میکنن، جلو مجلس جمع میشن نماینده هاشون و نامه مینویسن میفرستن برای هیئت رئیسه مجلس که توش گفته شده قاضی باید عذرخواهی کنه از کارگرای ایران به خاطر بریدن حکم شلاق برای نماینده های کارگرا.
آسیب شناسی.
آسیب اساسی که ما الان داریم پراکندگی مبارزاته، هماهنگ نشدنشه و گاه ایجاد ترس و وحشت و تفرقه در همون واحد صنفی که مبارزه میکنن. تعدادی که به عنوان نماینده میرن درگیر میشن، هزینه میدن، بقیه صنف، بقیه کارگرا، بقیه نیروهایی که توی اونجا کار میکنن، حتی کارمندها اونطور که باید و شاید ادامه نمیدن در بعضی جا. الان کارگرای باف، کارگرای چادرملو، کارگرای پلی اکریل و حتی الان کارگرای معدن سنگرود در شمال کشور که رانندای سرویسشون هم از کارگرای معدن شروع کردن به پشتیبانی کردن. در گیلانا همینطور 2 از همکاراشونو که گرفتن، همین دیروز این اعتصاب 180 نفره ادامه داره برای آزاد کردن اون 2 نفر و لغو اون احکام و حتی 8 که برده بودن 6 روز پیش به خاطر ادامه اعتصاب در منجیل و رودبار آزاد کردن. یعنی کم کم داره این آسیب شناخته میشه، هم حمایت و همبستگی بیشتر در درون خود صنف، شرکت، کارخونه، معدن، هر جایی که هستیم، و هم پیام رسانی به بقیه صنف‌ها، نهادها و گوش به زنگ بودن بقیه فعالین مستقلی که میخوان به یک جنبش سراسری کارگری و حمایت سراسری نه فقط کارگرها که بلکه معلمین. ما الان یک سایت مشترکی هم در خارج از کشور داخل کشور داریم به نام سایت حقوق معلم و کارگر که در اونجا هم اخبار مبارزاتی کارگرها، هم اخبار مبارزاتی معلم ها و هم ترکیب و پیوند چگونگی مشترک بودن این درخواست ها و مبارزات در این سایت حقوق معلم و کارگر داره منتشر میشه و خودش شده به یک مرکز کم کم آرا، همبستگی و جمع‌بندی فکری کارگرها و معلمای مبارز مستقل در درون کشور و مبارزینی که از بیرون پشتیبان مبارزه برحق هستند. این آسیب شناسی فاصله داشتن جنبش ها از هم و ایجاد ترس و وحشت که باید ما به این ترس و یأس و ناامیدی و وحشت غلبه بکنیم، فکر میکنم اساسی ترین چیزه.
خب با ما تماس بگیرین و پیشنهاد بدین و اگر فعال مدنی هستین در برنامه شرکت کنین. آدرس فیسبوک ما facebook.com خط مبرب VOA مدنی و ایمیل ما جامعه مدنی @voanews.com. شب و روزگار.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی کانتری میپردازیم، سبکی که میدونم در ایران هم طرفدارای زیادی داره و خیلی از شما با هنرمندای کانتری آشنا هستید. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه های 10 تا 7. یکی از آلبوم‌های پرفروش کانتری در آمریکا آلبوم میراندا لامبرته، خواننده جذاب و زیبایی که در ایالت تگزاس متولد شده. میراندا یکی از ستاره‌های جوان موسیقی آمریکاست و به تایید بسیاری از منتقدان هنری آینده درخشانی هم در انتظارشه. پلاتینوم ششمین آلبوم میراندا است و با استقبال زیادی هم از سوی هوادارهای این هنرمند همراه شده.
اتوماتیک یکی از ترانه‌های آلبوم جدید میراندا لامبرت، خواننده جوان آمریکایی است. آلبومی در سبک کانتری که تازه‌ترین ترانه‌های این هنرمند 30 ساله را در بر می‌گیرد. میراندا که در شهر لانگ ویو در ایالت تگزاس متولد شده، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سال 2001 آغاز کرد. موفقیت در برنامه تلویزیونی نشویل استار میراندا را به اوج شهرت رساند. او در طول سالهای اخیر جوایز بسیاری دریافت کرده و کنسرت‌های موفقی در شهرهای مختلف آمریکا داشته. پلاتینوم پنجمین آلبوم میراندا لامبرت است. آلبومی به تهیه کنندگی شرکت صفحه پرکنی RCA Records با 16 ترانه شاد، پر انرژی، ملایم و پر احساس.
خیلی ها از این که این آلبوم 16 ترانه داره تعجب کردن. شاید از نظر حرفه‌ای درست بگن، چون این روزا بیشتر آلبوم ها فقط 12 ترانه دارن. ولی برای من حرف بقیه مهم نیست. دوست داشتم تمام ترانه های جدیدم در این آلبوم باشه. نه اینکه بخوام ساختار شکنی کنم یا اینکه خواننده لجبازی باشم. دلیلش اینه که ترانه ها به هم مرتبطن و باید اونا رو پیوسته گوش کرد در یک مجموعه.
میراندا لامبرت خود 8 ترانه آلبوم را سروده و در انتخاب موسیقی با گروهی از هنرمندان مطرح کانتری همکاری داشته. در این آلبوم چند ترانه دو صدایی هم وجود دارد و چهره‌هایی چون کری آندروود میراندا را همراهی کردند. روابط عاشقانه میراندا لامبرت با بلیک شلتن که او هم یکی از چهره‌های نامدار موسیقی کانتری آمریکاست، تا مدت‌ها خبر نخست نشریات هنری و برنامه‌های تلویزیونی بود. آنها در سال 2011 ازدواج کردند و به یکی از زوج‌های محبوب هنری در این کشور تبدیل شدند.
It's hard to get used to, I guess, because you know, like in our country singers, and all of a sudden we're thrust in this whole different world and
اولش سخت بود. به این همه جنجال و هیاهو عادت نداشتم. من و بلیک هر دو آدم‌های خجالتی هستیم و ترجیح میدیم آروم و بی سر و صدا زندگی کنیم. دوست داریم همه فکر و ذکرمون فقط موسیقی باشه، نه اینکه به جنجال‌های بی اهمیت رسانه‌ها توجه کنیم. احساس خوبی نیست وقتی میری رستوران یا پارک، کلی عکاس و خبرنگار دنبالت میکنن و یک لحظه هم تنها نیستی. البته به تدریج عادت کردم و الان مشکلی با این موضوع ندارم. اینم بخشی از کار ماست و باش کنار اومدم.
ترانه اتوماتیک که در ماه فوریه به صورت سینگل منتشر شد، یکی از ترانه‌های پرفروش در آمریکاست و به فهرست ترانه‌های برتر بیلبورد هم رسیده. موزیک ویدیوی این ترانه هم جایزه بهترین ویدیوی کانتری سال را برده و از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود.
این هفته به موسیقی کانتری می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک را معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 را معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. It's got me feeling all right, gonna make it double. There's a neon light at the end of the tunnel. And we spent that week wide open, upside down beside the ocean. I didn't know where it was going, just trying to keep my ماشلی کرو یکی از گروه‌های مشهور موسیقی جهانه. یک گروه هوی متال یا هارد راک که طرفدارای زیادی در گوش و کنار جهان داره. اما ماشلی کرو چه ربطی به موسیقی کانتری داره؟ الان براتون میگم. یک کمپانی صفحه پرکنی در نشویل تمام ترانه‌های مشهور این گروه رو در قالب یک آلبوم کانتری منتشر کرده. آلبومی به نام نشویل آفلاس. بریم ببینیم جریان چیه.
Home Sweet Home یکی از ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز است، آلبومی که برای قدردانی از گروه موسیقی ماتلی کرو منتشر شد. این ترانه را جاستین مور، خواننده مشهور کانتری، و وینس نیل، لیدر گروه ماتلی کرو به صورت مشترک اجرا کردند. Just take this song and you'll never be left all alone. ماتلی کرو در اوائل دهه 80 میلادی شکل گرفت. این گروه در طول 35 سال فعالیت حرفه‌ای 80 میلیون آلبوم فروخته و یکی از بندهای مشهور هوی متال محسوب می شود. چندی پیش اعضای گروه اعلام کردند به زودی از صحنه کنار خواهند رفت و به اصطلاح بازنشسته می شوند. نیک سیکس، گیتاریست ماتلی کرو، درباره تور خداحافظی گروه توضیح می‌دهد.
هر شروعی یه پایانی داره. تور خدافظی ما یه سال و نیم طول میکشه. به کشورهای مختلف سفر میکنیم تا برای آخرین بار برای طرفدارای ماتلی کرو هنرنمایی کنیم. کنسرت پایانی رو در لس آنجلس برگزار میکنیم، همون شهری که از اونجا شروع کردیم. طبیعیه که کمی غمگین باشیم، ولی شروع هیجان زیادی برای این کنسرت ها داریم.
ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز همان ترانه های قدیمی و خاطر انگیز ماتلی کرو است که توسط خواننده های کانتری با سبک و سیاق متفاوتی اجرا شده. نیک سیکس با رضایت از نحوه بازخوانی ترانه ها آن را تجربه موفقی توصیف می کند.
بیشتر ترانه‌های ماتلی کرو با گیتار آکوستیک شکل گرفت، یعنی یه طرح ساده که با همکاری بچه‌های گروه تکمیل شد. از ترانه‌ها گرفته تا ملودی، همه ما در تولیدش سهیم هستیم. وقتی آهنگی خوب باشه میشه اون را در هر ژانری اجرا کرد، تفاوتی نداره هوی متال باشه، موسیقی الکترونیک و یا کانتری. درسته که نحوه اجرا فرق داره، ولی ترانه خوب در هر سبکی موفقه.
این آلبوم 14 ترانه دارد و گلچین است از بهترین ترانه های ماتلی کرو یا به اصطلاح بیگ هیتس. کمپانی صفحه پرکنی بیگ ماشین رکوردز که تهیه کننده اثر است، با دعوت از خواننده های کانتری مجموعی از هنرمندان مشهور و چهره های جوان را کنار هم قرار داد. وینس نیل خواننده ماتلی کرو از علاقه خود به کانتری و ویژگی های این سبک موسیقی می گوید.
کانتری خیلی عوض شده، با 30-40 سال پیش قابل مقایسه نیست. ترانه ها، موسیقی، ریتم، نحوه اجرا، به نظرم تو این سالا کانتری به موسیقی راک نزدیک شده. بیشتر گیتار میزنن، سازهای کوبه ای زیاد شده، هیجان انگیزه. حتی خواننده های کانتری روی تنشون خالکوبی دارن.
هوم سویت هوم یکی از مشهورترین ترانه های ماتلی کروست که در سال 1985 منتشر شد. این ترانه در گذشته هم توسط هنرمندان مختلفی بازخوانی شده و یکی از ترانه های محبوب موسیقی راک است. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. به سراغ ترانه های برتر آمریکا میریم. ببینیم چه ترانه هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستن. این شما و این ترانه های برتر آمریکا در سبک کانتری. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ‌10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. پیام‌های مجید، بردیا، کاوه، سوسن، سعید، شراره، نازنین و خسرو رو دریافت کردیم. تلاش می‌کنیم از پیشنهادهای شما در تولید برنامه استفاده کنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.